موقع خداحافظی که اشک تو چشمای ما جاری کرد رو تجسم میکنم. پدر و مادر بعد از عمری انتظار که شاید یه روزی برگرده، یکی بعد از دیگری آسمانی شدن. روحشون شاد، روحشون شاد. خداوند همه شهدای ما رو با مولاشون محشور بکنه. خدا به شما صبر بده.
بدترین درد، درد انتظاره. از روزی که هواشناسی گفته این دو سه روز قرار بارندگی پیش بیاد، باور بکنید ما یه سره چشمون به آسمونه که خدایا ببار. من یه باغ دارم، یعنی واقعا اگر بارندگی نشه و این انتظار به سر نیاد، کار ما خیلی مشکل پیدا میشه توش. و امیدوارم که این انتظار به سر بیاد و صبح بلند شیم ببینیم 20 سال برف بچسبه رو زمین. سید مرتضی حسینی، فیروزکوه.
نعمتی که اومد هممون خوشحال شدیم، انتظارمون بالاخره سر اومد. چقدر من خوشحال شدم، چقدر خانوادم خوشحال شد. نعمت خدا قطره هاش ریخت به صورت ما و این انتظار همه ایرانی ها رو به سر آورد و خوشحال کرد. خدای محمد کنه که این تداوم پیدا کنه، بارش ها بیشتر بشه، همه خوشحال بشیم. من تا حالا یه همچین انتظاری رو خوشحال از طرف راز ندیده بودم. همین دوری هستم سبه همه دیده.
من از کرمان تماس میگیرم خدمت، برای اولین بار تماس گرفتم. باید خوشحالم که موفق شدم با شما ارتباط برقرار کنم. انشاءالله شب آینده مزاحم خواهم شد. و سلام، مهدی‌زاده هستم از کرمان. وقتتون بخیر، خدا به همراهتون.
انتظاری که ما داریم بکشیم، انتظار ما این استش که دخترم یه دو سه سالی ازدواج کرده، انتظار میکشم که ایشالله بچه دار بشه و نوه عزیز خودم رو ببینم. من هر چی بهشون میگم که عزیزم شما بچه دار بشین، بالاخره ما انتظار داریم که نوه خودمون رو ببینیم. میگن که زود استش، فعلا که ما نمیتونیم بچه دار بشیم. گفتم بابا اگه برای خرج بچه میگین یا واسه شما سخت استش، من خودم واسه تو کمک میکنم، تمام خرج بچه رو میدم. ایشالله این انتظار ما هرچی زودتر تموم بشه، من بتونم این نوه عزیز خودم رو ایشالله به زودی زود ببینم. انشاءالله. ممنون از شما. قاسم زنگی هستم از دوستان مازندران. خداحافظ شما.
انتظار کشیدن یک بیمار در بیمارستان خیلی سخته. این سختی رو من تحمل کردم. شوهرم رفت بیمارستان، منتظر شدم که خوب بشه بیاد، که متاسفانه آسمانی شد و رفت. خیلی تحملش سخته. باید نشسته هستم از تهران گوشه. خدا نگه داره.
افتادم به راحت در جهان، چون آهی پیچیدم به دشت زندگانی، اما تو رفتی مانده ام تنهای تنها، ناامید و خسته هر جان. لبخندت هر شب در خیالم میخرابد، چشم تو شعر آشنایی میسراید، در قلبت آیا شعله ای از عشق دیرین مانده بر جان. بهاران را در تو می جویم، قصه دل را با تو می گویم، ماندم تنها می روم بی تو، مرغک زیبا کی دگر سازیم آشیان بر پا، بازا بازا تنهای تنها، ناامید و خسته هر جان. لبخندت هر شب در خیالم می‌تراود، چشم تو شعر آشنایی می‌سراید، در قلبت آیا شعله‌ای از عشق دیرین مانده بر جان.
خب رسیدیم به ساعت 1:59 دقیقه که در واقع 2 بامداد و وقت اون رسید که بریم سراغ جناب مرتضی رزاق‌پور استاد ادبیات فارسی دانشگاه و بخش دیگه ای از شرح منطق الطیر جناب عطار رو از زبان ایشون بشنویم.
به نام خدا، با سلام و احترام. داستان منطق الطیر رو تا اونجا تعریف کردیم که وقتی پرندگان با پاسخهای هدهد مجاب میشن و تصمیم میگیرن که به سوی سیمرغ پرواز بکنن، یه سوالی رو مطرح میکنن و از هدهد میپرسن که ما حق این مسیر رو، حق این حرکت رو چجوری باید ادا کنیم، یعنی باید چیکار کنیم که شایسته پرواز به سوی سیمرغ، به سوی حقیقت و به سوی خداوند باشیم. سیمرغ بهشون میگه اولا نباید بترسید، در ثانی باید از جان خودتون بگذرید با عشق. اگر عاشق باشید و از جان خودتون بگذرید، در واقع هر عقبه، هر مانعی رو میتونید پشت سر بگذارید. بعد چون بحث موانع پیش میاد در مسیر رسیدن به حقیقت، یک داستانی رو عطار از زبان هدهد نقل میکنه که خیلی معروفه و خیلی هم جذابه، به نام داستان شیخ صنعان. این حکایت یکی از طولانی ترین حکایت هاییه که در منطق الطیر آمده. بریم ببینیم که داستان شیخ صنعان چگونه آغاز میشه و ماجرا و محتواش چیه؟ عطار میگه که شیخ صنعان یکی از عارفان بزرگ روزگار خودش بود. در جوار خانه خداوند زندگی میکرد، برای اینکه نزدیک باشه به کعبه. 50 سال در کنار این خانه زیسته بود، زندگی کرده بود و عبادت کرده بود. خانقاهی داشت، مدرسه‌ای داشت و مریدان بسیاری در اونجاها زیر نظر شیخ سیر و سلوک میکردند. هیچی کم نداشت. تنها ایرادش این بود که عاشق نبود، وگرنه کمالات علمی، کمالات عرفانی همه رو حائز بود، همه رو داشت. شیخ صنعان پیر عهد خیش بود. پیر یعنی مرشد، عهد خودش یعنی روزگار خودش. شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، در کمال از هر چه گویم بیش بود. کمالات فراوانی داشت. شیخ بود او در حرم 50 سال. قدما وقتی می گفتند حرم، منظورشون خانه خداوند و مکه بود. شیخ بود او در حرم 50 سال با مرید 400 صاحب کمال. 400 تا مرید عالم بزرگ داشت. هر مریدی کانه او بود، ای عجب، هر مریدی رو که داشت، می نیاسود از ریاضت روز و شب. پیوسته اینها ریاضت می کردند و به خودشون سختی می دادند و عبادت می کردند و کارهای دشوار رو بر خودشون تحمیل می کردند تا از شر نفس رها بشن. هم عمل هم علم با هم یار داشت، هم عیان چشم هم اسرار داشت. اسرار داشت یعنی به رازهای عالم غیب پی برده بود. عیان کشف داشت، یعنی پرده های عالم غیب کنار رفته بود و اون حقیقتی رو که ماورای این عالم مادیه می دید. هم عیان کشف هم اسرار داشت، قرب 50 حج به جا آورده بود. عمره عمری بود تا می کرده بود 50 بار حج واجب و بسیار حج عمره رو به جا آورده بود. خود صلات و صوم بی حد داشت و نماز و روزش بی اندازه، هیچ سنت را فرو نگذاشت و حتی مستحبات رو بهش عمل می کرد. پیشوایانی که در پیش آمدند پیش او از خیش بی خیش آمدند. میگه بزرگان عالم اسلام وقتی در برابر او می رسیدند دست و پای خودشون رو گم می کردند. اوی می بشکافت مرد معنوی در علوم مختلف، در عالم عرفان موی شکاف بود، یعنی دقت ها و ریزبینی هایی داشت که کمتر کسی بهش دست رسیداش. موی می بشکافت مرد معنوی در کرامات و مقامات قوی. کرامات به کارهای خارق العاده ای میگن که عرفا انجام میدن، مثلا روی آب را میرن، نمیدونم بین زمین و آسمون، ذهن شما رو میخونن، اینا جز کراماتیه که نسبت میدن به عارفان. در کرامات و مقامات قوی، مقامات هم اون مراحلیه که یک عارف در سیر و سلوک و در حرکت خودش به سوی خداوند بهش دست پیدا میکنه. هر که بیماری و سستی یافتی از دم او تندرستی یافتی. کسی که بیمار میشد کافی بود اون یه دعایی بخونه و اون بهبود پیدا میکرد اون بیمار. خلق را فی الجمله در شادی و غم مقتدایی بود در عالم علم. خلاصه علم شده بود، یعنی خیلی معروف شده بود. پس هیچ نقصی در کار شیخ علی الظاهر وجود نداره. اما یه شب یه خوابی میبینه که این خواب خیلی عجیبه و بارها تکرار میشه. بریم ببینیم که اون خواب چی بوده. شیخ یه شب در خواب میبینه که رفته به سرزمین روم، یعنی روم شرقی، آسیای صغیر، همین ترکیه امروز که مرکز مسیحیان بوده. میبینه که رفته اونجاها و داره بتی رو سجده میکنه. خب شب اول اهمیت نمیده، میبینه این خواب داره تکرار میشه، متوجه میشه که این رویا رویای صادق است. گرچه خود را قدوه اصحاب دید، چند شب برهم چنان در خواب دید، که از حرم در رومش افتادی مقام، سجده می کردی بتی را بر دوام. پیوسته داره یک بت رو سجده می کنه و در برابر این بت به خاک می افته. بعد که چند شب شیخ این خواب رو می بینه، آهی از نهاد بر می کشه و میگه بیچاره شدن. چون بدید این خواب بیدار جهان، گفت دردا و دریغا این زمان. یوسف توفیق در چاه افتاد، عقبه دشوار در راه افتاد. گفت همانطوری که یوسف در چاه افتاد و از یعقوب پنهان شد، از چشم یعقوب پنهان شد، توفیق نیز، توفیقات الهی هم نیز از من سلب شده و گویا دیگه این توفیق با من رفیق نیست. عقبه دشوار یعنی گردنه بسیار سخت. منظور از گردنه یعنی یک مانع بسیار دشواری در برابر من قرار گرفته. یوسف توفیق در چاه افتاد، عقبه دشوار در راه افتاد. من ندانم تا از این غم جان برم، میگه نمیدونم که از این اندوه جان سالم به در میبرم. ترک جان گفتم اگر ایمان برم، اگر ایمانم سالم بمونه حاضرم جان خودم رو فدا کنم. بعد عطار رو به ما میکنه و میگه همه ما در زندگیمون از این گردنه ها، از این موانع سخت پیش روی داریم و باید بتونیم اونو پشت سر بگذاریم. نیست یک تن بر همه روی زمین، کو ندارد عقبه ای در ره چنین. گر کند آن عقبه قطع این جایگاه، اگر در این دنیا بتونه اون گردنه رو پشت سر بگذاره، راه روشن گرددش تا پیشگاه، تا پیشگاه الهی مسیر براش روشن میشه. ور بماند در پس آن عقبه باز، اما اگر در پشت این گردنه با بمونه و حرکت نکنه، در عقوبت ره شود بر بی دراز، باید کیفرش رو در آخرت بپردازه. شیخ بعد از اینکه چند شب این خواب رو میبینه و متوجه میشه که خواب خواب بی جهتی نیست، رو به مریدانش میکنه، میگه باید اسباب و وسایلتون رو جمع کنید، یک سفر سختی رو در پیش داریم، باید بریم به روم، باید بریم به آسیای صغیر. آخر از ناگاه پیر اوستاد، از ناگاه یعنی غیر منتظره، ناگهان. آخر از ناگاه پیر اوستاد با مریدان گفت کارم افتاد، گفت یه مشکلی برام پیش اومده. می بباید رفت سوی روم زود، تا شود تعبیر این معلوم زود. گفت یه خوابی دیدم، باید بریم به روم تا این خواب برای من تعبیر بشه. 400 مرد مرید معتبر، پس روی کردند با او در سفر. پس روی کردند یعنی پشت سرش راه افتادند. می شدند از کعبه تا اقصای روم، از کعبه حرکت خودشون رو آغاز کردند تا دورترین نقاط سرزمین روم رفتند. می شدند از کعبه تا اقصای روم، طوف می کردند سر تا پای روم. طوف می کردند یعنی طواف می کردند، ته با ته دستدار، یعنی سرزمین روم رو طواف می گردند و می گشتند، تا اینکه یک اتفاقی براشون میافته. در یک جایی یه مرتبه برخورد میکنند با یک بنایی و در اون بنا حوادثی پیش میاد. ادامه این داستان رو در گفتار بعد در خدمتتون خواهم بود.
چون گوش میدن از سر کارم نگهبانم برنامه خوبیه. من 50 ساله دارم کار میکنم و آرزو میکشم ولی موفق نشدم. آرزو میکشم که سرخونه نوشم. الان با 5 تا دختر 9 تا نوه مستاجرم با عباد شدگی جوزی. همیشه هم کار کردم ولی موفق نشدم که یه خونه بر خودم یا بخرم یا بسازم. من آرزو کشیدم موفق نشدم. خیلی ممنون. من از اصفهان زنگ میزنم شهر عبدشم. تو بخیر، خدا نگه. نه مادی گرا هستم و نه دنیا طلب. در 30 سال خدمت و 27 سال بازنشستگی کار من شده انتظار رسیدن اول هر ماه جهت دریافت حقوق اندک و هزینه نمودن جهت خانواده. با کمال تشکر به محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
انتظار یک واژه معنوی اجتماعی روانشناسی محسوب میشه. با واژه امید قرابت و نزدیکی ویژه‌ای داره. گاهی لازم و ملزوم همدیگر میشن. بسیاری امیدها از انتظار متولد میشن. وقتی فرایند انتظار را طی کنیم و این شکیبایی و صبر و چشم براهی عاقبت به پیروزی و مقصود نهایی منتهی میشه. شیرینی انتظار رو بعد از اون احساس میکنی و چقدر این شیرینی زیباست. عزیزان عرب ما یه مثلی دارن، میگن الانتظار اشد من الموت. میگه بعضی از انتظارا از مرگ بدترن. خب من فرزندی دارم، فرزند پسری دارم که آرزوی ازدواجش رو دارم، 35 سالشه و هنوز نتونستم سر سامانی به زندگیش بدم. امیدوارم اینم برای من محقق بشه. ارادتمند شما محمد رضا کاهیلی هم اخواز.
دوست دارم دنیا آرامش داشته باشه. من بگم دنیا آرامش پیدا کرده، مردم راحت زندگانی کنن. انتظار مقدم دبدال می باید کشید، در وفاداری جفا بسیار می باید کشید. رنج می کشیم، زحمت می کشیم، انشالله شاید امام زمان انشالله زود ظهور بکنه. آرزوی